ایشون میفرماد. جن ببلن، زن سرخ پوش یا لیدی ان رد که از رازهای فراماسونری است، زن سرخ پوش را به همراه نطفه خودم در رحم ده ها زن شراکت دادم. ای 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 و شارک هم فی الاموال و الاولاد، مشارکت کن. کسانی که از این طریق زاده بشوند، متوجه شد در مقابل ذریه حلال داره این طرف ذریه حرام شکل میگیره. کسانی که از این طریق زاده شوند استاد معبد خواهند شد. کسی تو سیستم OTO و ایلومیناتی به قدرت میرسه که حتما باید جن ببلن شراکت داده شده باشه در نطفش، یعنی حرام زاده باشه. چه اتفاق میفتد که یا آلیستر کرولی بلند میشه میره مصر به همراه همسر خودش. همسرش روز بوده گشتمان، بله روز، نگاه کنید. ببین لوح افشا که به آن لوح 666 نیز میگویند به وسیله آلیستر کراولی و همسرش روز در موزه بولک در 18 مارس 1904 قاهره پیدا شد. روز دو روز قبل از آنکه پیغام آنان منتظر تو هستند را دریافت، دو روز قبل از آن پیغام آنان منتظر تو هستند را دریافت میکرد. شب تو خواب یک جنی میومد سراغش با سر عقاب، سر قوش مانند. خدای هروس باریکلا شما شاهین هروس، اون که جام جهانی رو توپ خورده بود کلش، میومد بهش میگفت آنان منتظر تو هستند. ادعا میکرد این پیغام از هروس است. وقتی آلیستر او را به موزه برد تا گوینده پیغام را به او نشان داد، زنش اطلاعی نداشت، گفت به من بگو ببینم کدومی که از این مجسمه ها بود، کدومی که از این تندیس هایی که پیدا شده بود. رسید به این ایستاد لوح افشا، تا رسید به این صبر کرد. خدمت شما عرض میکنم ببین چی گفت. او در نهایت روی این لوح ساده مراسم تدفین متوقف شد. چیزی که کراولی را تکان داد این بود که او آن بدون شک نشان دهنده هروس بود و شماره تابلوی نمایشگاه بالای آن 666 بود، شماره‌ای که او خود را قویاً با آن می‌شناخت. کشف لوح افشا قدم مهمی در وقایعی بود که منجر به نوشتن کتاب قانون یا شریعت شد. 40 روز گفت اونا منتظر تو هستن، رفت تو هرم خوپوس. الان تو رو میذارن شب بری تو موزه بمونی؟ نه، ایشون با خاندان سلطنتی در ارتباط بود، اجازه دادن بره تو هرم خوپوس کنار قبر این گربه‌گوری فرعون بشینه، مدیتیشن انجام بده در زیر مهمترین هرم، هرم خوپوس در اهرام ثلاثه جیزا یا گیزا، 3 تا هرمن، اون وسطی بزرگتر دیده میشون هرم خوپوسه. رفت اونجا مدیتیشن انجام داد. چجوری؟ داخل هرم خودشو شبیه به هرم کرد، 4 زانو نشست، دستا رو گذاشت سر زانو، ببین بدن عین هرمه. در معماری میگن شکل خود متشابه صورت گرفته، درسته؟ تو هندسه هم میگید خود متشابه، یه تیکه از کلم شبیه کل گل کلمه، یه تیکش مثلث متساوی الاضلاعی که داخل یه مثلث متساوی الاضلاعی که وسطاشو به هم وصل کردی. جالبه بدانید این یک علمه، شما مسلمانان همین رو استفاده میکنید. تو مسجد چجوری دعا میکنید؟ خدایا ها، این دوتا منارت، اینم گنبدت، گرفتی چی شد؟ رو به خونه یک کعبه چجوری؟ اوج عبودیت تو چجوریه؟ خودت رو مکعب میکنی سجده رو به کعبه. نمیدونی چه علمی داری، به خدا قسم نمیدونی چی داری. اسلحه ای از بابات برات به ارث رسیده، لیزری بلد نیستی باهاش، چای شیرین هم میزنی، به خدا نمیدونی چی داری. دقیقا همین میشی، متوجه شدی؟ حالا میفهمی معماران چیا میدونستند. خب این مدیتیشن انجام داد، برای اینکه خوب شبیه هرم بشه کلاهش هم چیکار کرد؟ هرمی گذاشت. آقا جنی بر او ظاهر شد و گفت بنویس. عکس جن رو اول کشیده خودش، میگه آبی رنگ بود اما چون با زغال کشیده سیاه کشیدنش. آیواس همان کاراکتریست که توی انیمیشن جدیده اسمش یادم رفته، باریکشالله دارن جا میندازن. خدمت شما عرض بکنم موجودات فضایی، آیواس کله گنده پوزه کوچیک، همین ایشون تشریف دارن. خدمت شما عرض کنم اگر بدانی چی داخل این نوشته شده کپ میکنی. برات بعضیشو میخونم چف، بقیهش محول میکنم به خودت. ای پیامبر، کی داره میگه؟ ابلیس. به کی میگه؟ به آلیستر کرولی. جبرئیل چیه؟ این مرتیکه. نگاه کنید چی میگه. میگه ای پیامبر، تا میتوانی برایم خون بریز. من خون میخواهم، خون کودک. نخست خون کودک. کودک چه ویژگی داره؟ معصومه. دو، خون اهل بهشت. سه، خون دشمنان من. و در نهایت خون کاهن. خون خود کاهن، نه که خوشی گردنشو بزنه، یه تیکه بازوشو یه لیس میزنه تمامش. خون برام بریز، اما اونا رو بکش. عجب، خون اهل بهشت، آدمای پاک، چقدر جالب. آقا بذار جریان بگم چرا خون اینا باید ریخته بشه. ابلیس گوربگوری یادتونی لیوانه رو قربو سجده کنه؟ بله، خدمت شما عرض بکنم، گفت سجده نمی کنم و خدا گفتش که برو فلان اینجور چیزا. گفت خدای برای چی بین اعتماعی چی داشت؟ جالبه میدونی همین هم ملاکه هم گفتن، گفتن ما که تو رو تسبیحت میکردیم، چه نیازی به این بود؟ آقا کلشون دارن میسوزن، خبر نداری تو، خبر نمیدی کی، نمیدونی چی. اسلحه رو که نمیشناسی، صاحب اسلحه که دیگه جای خود. خدمت شما عرض بکنم که گفت خدایا این چیه مگه؟ گفت این ببین، این مثل شما فرشته ها نیست که قدرت اصلا گناه کردن. فرشته اصلا همین الان بیا گناهی بکن، بیا عرق بخور. نمیتونم، نمیتونه بابا، نمیتونه. خب هنر یارو انداختن تو زندان، تو زندانه، دزدی نمیره. باریکلا به شما. یا مثلا فردی رو فکر کنید خدا این لطف رو بهش کرده که نابیناست. لطفه ها، نابیناست که نامحرم نمیبینه، گناهان چشمی انجام نمیده. خب این هنر نکرده عزیز دل من، اگه بتونی ببینی سخته، درسته؟ خدمت شما عرض بکنم که اینم حکایت همونه. ابلیس برگشت که ما جنیان که اختیار داشتیم، ما که میتونستیم گناه کنیم، پس چه نیازی بهم؟ گفت شرمنده، شما با عالم غیب در ارتباطید، میبینید. نگاه همین الان اینجایی، همه چی آگاهی، میبینی، مطمئنی خدای وجود داره، درسته؟ اما ویژگی او اینه که یؤمنون بالغیب، اون ندیده عاشق میشه. این دوردونه‌ای که من آفریدم همتونم باید سجده کنید بهش، ویژگیش اینه، این ندیده عاشق من میشه. گفت خدایا به این سجده نمی کنم هیچ، در درجه اول نمیذارم به تو سجده کنه. گفتم اول نمازو میزنه، دو یه کاری میکنم به من سجده کنه، کاملا برگ برگ شیطان پرستی، سه برای من گناه انجام بده به فرمان من. گناه ها دو دست است، گناه شیرین غیر شیرین، گناهی که آنلاین لذتش رو جذب میکنی، آنلاین همونجا میگیری، درسته؟ اینا رو خدا شاید برات کوتاه بیاد، اما گناه غیر شیرین رو خدا خیلی جدی برخورد کرده. میگه غیبت از زنا بدتر است. برای چی؟ زنا میگه شهوتی به دست میاره، اما غیبت، البته خانم ها نظر دیگه دارن، میگن نمیدون، دست نزنید رو اصلا بنارید، ده نمیدونی وقتی این غیبت رو میکنی جیگرت حال میاد. اینا خبره. زمانی که گناه شیرین انجام دادی خدا گفت شهوت داره، اما گفت خدایا اگر برای من انسان قربانی کرد چه؟ چه لذتی داره سر یک انسان بریدن برای ابلیس؟ گفت اون موقع چی؟ وقتی کسی رو تمسخر کرد چی؟ برید نگاه کنید تو گناهان کبیره، میبینید این جالب، بخش عمده چیه؟ گناهان غیر شیرینه. عجب، این واقع اتفاق افتاد. در هم میگه خون برام بریز. خون کی؟ کودک پاک و معصوم. خون اهل بهشت، آدم های پاک و معصوم. خون دشمنان من، دشمن ابلیس قطعا آدم خوبیست. جاهای دیگه شو پیش میدیم، میگه تمام شریعت اینه، جز این نیست. ببین چنان کن آن چه خواهی، کل شریعت بود هرچی عشقتو انجام بده، محدودیتی وجود نداره. کی گفته گوشت خوب نباید بخوری؟ بخور. کی گفته عرق نباید بخوری؟ بخور. من ابلیس تو این دینی که دارم تو هر کاری دلت بخواد میتونی بکنی. 1904 سال پیش، بعد شما میگه 1966 چجوری این آنتوان لاوین حرف زد که هر کار عشقت انجام بده؟ بابا کپی زد، 60 سال قبل اون گفته بود این ملعون، 60 سال قبلش گفت آره برو هر کار عشقت انجام بده. میگه هر یک از ما ستاره‌ای هستیم که بر مدار خود میچرخیم و عضوی از یک کیهان هستیم. در این کیهان شعوری حاکم است و نظمی به وجود به وضوح یافت می شود. تو خواه یا نخواه هر کار که می خواهی بکن. تو مدار خودت می چرخی، اونم تو مدار خودش، با هم چی کار داری؟ حرف علمی نیست. یک ثانیه این تو مدارش دیرتر به چرخی، کل سیستم می ریزه به هم. سیستم هم نه، سیستم خدمت شما عرض بکنم. برای چی؟ آقا میدونی اگه یه لحظه سرعت کم و زیاد بشه، ماه میاد تو بغل شما، شما با ماه میره تو بغل خورشید، هممونم فاطمه خورده. حالا چرت و پرتی گفته یارو مرتی که ابلیس دیگه، چی ازش انتظار داره؟ آقا چیزای دیگه هم داره، من بعضیشو میگم. نگاه کن چی میگه. میگه که بگذار خادمینم، فصل اول آیه 10، بگذار خادمینم قلیل و محرم باشد. اشاره به جوامع مخفی میکنه، میگه بذار کم باشن اما محرم باشن. خودی باید محرمانه کار انجام ببرید، باید حکم رانند و بر بسیار شناختگان. باید اینایی که مخفیان بر بسیاری از کسایی که شناخته شدن چیکار کنن؟ حکم برانند. آیه 13 شو نگاه کن. من فراتر از شمایم، سبحان ربی الاعلا و بحمده. قرآن رو بدل زده، فلان فلان شده. آیات شیطانی اینه. جالب بدونید این تبدیل شد به مانیفست غرب، همین 30 صفحه کتاب. من بالاتر از شما و من درون شما هستم. نحن اقرب الیه من حبل الورید. خدا گفت من از رگ گردن به شما نزدیکترم. دونه دونه آیای قرآن این بدل زده. خدمت شما عرض بکنم. حال تو خواهی دانست که موعود برگزیده و فرستاده وسعت نامحدود جن یا امیر موبدان است و در زنش زن مخملی، همون زن سرخپوشی که بهتون نشون دادم، همه ی قدرت نهاده شده است. فرزندانم را، چقدر جالب، میگه کسایی که این نطفه درشون دمیده شد فرزندان من ابلیسن، فرزندانم را در حصار خود گرد خواهند آورد. از حلول خودش اشاره میکنه. خدمت شما عرض بکنم که باید که جلال ستارگان را به قلوب انسان‌ها بیاورند. گفتم جایگاه شیاطین کجا می‌دونستان؟ ستاره‌ها. باید ستاره‌ها را به قلوب انسان‌ها، به حلول شیطان در انسان. خیلی ریزه، شما اگر ادبیات مصری ندونید سخت پیش می‌بره این جریان. حالا به من نمی‌خوام زیاد بگیرم. آها اینجاش گوش کنید، بی پدر چی گفتین ابلیس. میگه من بهشت هستم. میگه بهشت بهت وعده نداده، خود منم. من بهشت هستم و خدای دیگری جز من نیست. لا اله الا انا فعبدنی و اقم الصلاة لذکری. آیه های قرآن اینو بدل زده ها. خدمت شما عرض بکنم در مورد اعدادی صحبت میکنه که خیلی جالبه. میگه که من 66 هستم، آن را نمیدونم چه 666 هستم، آن را فلان کن، تقسیم کن، ضرب کن. چیز عجیب غریب گفتی که من نوت هستم و کلم 6 و 50، بخش کن، جمع کن، ضرب کن و بفهم. از علم جاماتری و ابجد استفاده میکنه و خیلی خدمت شما عرض بکنم که میگه آره، باز دوباره اینجا تاکید میکنه تا دلت میخواد اشغال کن تو دنیا. تموم شد، همینی که هستش. من اینو ازت میخوام، هر کار دوست داری انجام. کلمه گناه محدودیت است، کلمه گناه محدودیت است. تا هر کاری که دلت میخواهد انجام بده. تو هیچ حقی نداری جز انجام ارادت. میگه هر چی اراده میکنی انجام بده. گوره بابا هر کی میخواد واسه تو انقلت بیاره، باید و نباید بیاره. تمام قوانین رو بشکن. خدمت شما عرض بکنم که اینجا هم بگذریم، من موارد بسیار جالب. آها گفتم که عزیزان شما دیدید بعد از 10 رسید به 11. 10 عدد خدا بود، 11 میشد عدد ابلیس. به شما عرض کردم که در قرآن هم تایید شده که این عدد عدد ابلیسه. آیه 59ش میگه عدد من 11 هست، همانند عدد همه آنانی که از ما هستند. همه اونایی که از ما هستند. بعد خدمت شما عرض بکنم پیش میره، اینجاش خیلی جالبه. میگه تو باید بری یه کشور برای خودتون پیدا بکنید، توی اونجا قدرت پیدا کنید، شاهنشاهی تشکیل بدید، به دست آوردن تاج باریکالله. شاهنشاهی بدون داشتن قدرت حکومتی روی زمین نمیتونیم اهدافمون رو پیش ببریم. آیه 61ش میگه خدمت شما عرض کنم در تمام آیه 62ش رو نگاه کن، در تمام ملاقاتهایم با تو کشیش بانو خواهد گفت و چشمانش همچنان که با اشتیاق برهنه ایستاده و سرخوش معبد سری من است. به من بارقه قلوب همه آنان که در مناجات عشقش هستند را بروز میدهد. ارتباط جنسی با بلوجین رو میگه، میگه اون رو میتونه مشارکت بدی توی رابطه جنسی. خدمت شما عرض بکنم که اینجاش خیلی جالبه. میدونید این بعد از راه دهم اگه خدمتون باشه زمانی که داشتم تورات میخوندم گفت از طریق درخت حیات حفاظت کند. درسته؟ از یک راه نام میبرد. طریقش. گفت برسی مرحله دهم رو رد کنی میرسی به راه یازدهم. راه مسیره. جالب میدونی چی میگه؟ بگذار نیکان به وسیله پیامبر یعنی آلیستر کرولی به وسیله آلیستر کرولی پالوده شوند. آنگاه این دانش در صراط مستقیم خواهد رفت. میگه کسایی که بیان تو این دانش تو صراط مستقیم قرار میگیرم. اهدنا الصراط المستقیم. اینجاش خیلی جالبه. ای پیامبر به خطا خواسته ای این مکتوب را بیاموزی. میدانم تو از دست و قلم متنفری. میگه میدونم نوشتن دوست نداری اما اشتباه کردی. باید بنویس. رایت اکتوب. بنویس. در قبال اقراء شما گفته. به عدد 9 اشاره میکنه، اشاره به صورت‌های فلکی میکنه، دوباره میگه من تنهایم و خدای جز من نیست، به لا اله الا الله اشاره میکنه، تون دارم میگذرم. و باز دوباره در آیه 24 فصل دومش و سوره دومش میگه که حال فکر نکن آنها را در جنگل یا روی کوه پیدا کنی، بلکه در تخت‌های ارغوانی هماغوش با زنان شکوهمند جن با بازوان بزرگ. ارتباط با بیلوجین یا جن قرمز رنگ رو میگه. علاءالدین یازینه دست کشید به چراغ دود آبی، بیلوجین اومد بیرون. اولین چیزی که داد بهتون گفتم چی بود؟ فاکتور مال حرام. دومین چی بود؟ سه تا جن قرمز رنگ داد. بیلوجین گفت بگی با اینا ارتباط داشته باش. خدمت شما عرض بکنم همینجوری میره. بعد اینجاش هم دیگه شاهکاره. باب به بیلوجین اشاره کرده در آیه 50ش و آیه 76ش خیلی جالبه. در قرآن شما آیاتی دارید که هیچ کس معنوشی نمیدونه. کدوم آیاته؟ احسن. حروف مقطع از این هم داره. الف ب که الف لام جیم میم عین ر سین رفق عین ت عین زاد الف لام. این چه معنی میدهد؟ ای پیامبر تو نمیدانی. چه فایده داره؟ لاغل میگن پیغمبر ما میدونسته. خدمت شما از من. باز دوباره در فصل سوم که بسیار مهمه دستور میده برای ساختن یک کشور، یک جزیره و میگه آن تو که دوست داری کارت رو پیش ببر. آیه 52ش هم فصل دومش هم جالب، من یادم رفته. به ریزترین چیزا تو 30 صفحه همه رو اشاره کرده. حجابی است. قابل توجه شما. ال. آن حجاب سیاه است. به خدا قسم اینه. این حجاب زن با حیاست. این حجاب غم و پارچه و تابوت مرگ است. ای پیامبر بدان این حجاب از من نیست. آن را بکسل. گناهانت را در کلمات عفیف مپوشان. این یه تابلو گناه کن، قایمشون نکن. این گناهان لوازم منند، باید این کارا رو انجام. تو به درستی عمل کن، من در این دنیا و آن دنیا پاداشت خواهم داد. دست شما دارم. آیه 66 بنویس و خلصه نوشتن را دریاب. قابل توجه دوست عزیزمون. خلصه نوشتن. دیروز چی بهت گفتم؟ تو اینسپشن میرفتن تو خلصه، تو ماتریکس میرفتن تو خلصه. میگه برو تو خلصه. این جنگیرا میرن تو خلصه. گفتم جنگیری در یکی از استانهای شرقی گرفتن، شیشه میکشید. میگفتن چرا شیشه میکشی؟ میگفت در حالت عادی نیم ساعت طول میکشه با این ارتباط بگیرم، شیشه که میکشم کاتالیزور میشه 10 دقیقه. به خدا آقا اینا میدانی ها، پژوهش میدانی. رفتیم صحبت کردیم با یارو، کجا کاری شما؟ خدمت شما عرض بکنم. و فصل سومش هم من میخوام سریع بگذرم برم در مورد آلیستر کرولی. ما یه دو جلسه میریم سخنرانی. اینجا رو گوش کن. احشام را قربانی کن. ازش میپرسه گوسفندم اینا را میتونیم قربانی کنیم؟ میگه احشام را قربانی کن، کوچک و بزرگ فرقی نمی کند، البته پس از یک بچه. میگه اول بچه برای من قربان. باورتون میشه این آدم که اگر شما بدونی کی تو اوتی او عضو بوده مختون سوت میکشه. چه کسای عضو بودن؟ حالا میگم، هنوز زوده، ترشتون میکنه. خدمت شما عرض بکنم که بله، من اینو بازم به زن مخملی اشاره میکنم و این آخرش من کار دارم. فصل آخرش جلسه بعد، همین جلسه بعدی که نیم ساعت دیگه است، اونجا توضیح خواهم داد. اما در مورد لیدی رد بعدی توضیحاتی خدمت شما بدم. ببینید عزیزان، بنده بیانیه دادم توی وبلاگ شخصیم که کلن بعد از اد فراماسونری گذاشتم کنار. بیش از این موندنم تو فراماسونری به نفع اونهاست. تو جلسه اول خودتونم توضیح دادم. به این معنا نیستش که ما دیگه کلن یوهای بی خیال بشیم. ما دشمن ببینیم کاری کرده میام لو میدیم. اما من میگم حیف وقت ما نیست، باید بذاریم برای آدم شدن. حالا فهمیدیم نه شیاطینن دیگه چه جور؟ حتما شیطونه، حتما شما دزدی، حتما قاتلی. دیگه بابا فهمیدی دیگه، حکمش اومد. میخواد چیکار خودتو داری علاف میکنی؟ من تو در مورد بیلوجین یه توضیح میدم چون لازم دارم برای جلسه بعدیم، وگرنه اگه لازم نشن نمیگفتم چون مهم نبود. ببین آلیستر کرولی میگه شما اینی، این پایینیه، آدم ها انسان ها اینن. این لیدی این رد که زن سرخوش قرمز نماد چیه؟ شهوت. تو پیرن حضرت مسیح دیدی؟ مریم مجدلیه رو قرمز کشیده بودن. اینا همین کدهایی بود که اینا بین خودشون رد و بدل میکردن. خدمت شما عرض بکنم که میگه زن سرخپوش یا زن مخملی یا اسکارلت وومن یا زن فاحشه بر تو سوار است. اسم این زن ببلنه، ببلن. ببلن الهه شهوت و فحشا یا جن شهوت و فحشا در بابل بوده. ببلن جن شهوت در بابل. میگه به هر سو تو را میراند برو. متوجه شدی؟ اگر نروی افسارش تو را خواهد آزرد. ببین به تو میگه سمت راست برو، نری میکشه. به کجا میری؟ به سمت چپ. میگه راست برو، بخوای به سمت چپ بری میکشدت. میگه اینوری برو. میگه هر چی به تو دستور میده انجام بده، اگر انجام ندی بخوای انقلت بدی، انقلت بیاری، افسارش تو رو چیکار میکنه؟ اذیت میکنه. ما زمانی که داشتیم اوتیو رو بررسی میکنیم به یه اسمی رسید میخکوب موندیم، جناب آقای زیگموند فروید. آقای فروید چه نظریه داد؟ میل جنسی به تو هر دستوری میده انجام بده، تمام عقده‌های روانی حاصل واپس‌زدگی‌های میل جنسی است. عزیز من، تازه من فهمیدم ماجرای دوتا پیشگویی فروید چیه. میدونید فروید دوتا پیشگویی داره. الان روانشناسا میپرسی میگن آهای منظورش این بوده که روانشناسی در آینده متحول میشه. نه عزیز دل من، جزء شبکه بوده. افراد بسیار، ببینید کسایی که عضو اوتیو و ایلومیناتی هستن فراماسونرای فوق قوی هستن، یعنی جوجه ها را نمیدن. فراماسونی شبکه خیلی وسیعه که مثلا فکر کنید درجه یک تا سهش که اصلا باید دین داشته باشه، صرف این که نخبه باشی تو رو جذبت میکنن. خب دین داشته باشه، نقاش، بهترین فوتبالیست، بهترین کیکی، اینا رو جذب میکنن. از رتبه 4 به بعدی که ویژه ها میان، مثلا کمال الملک بنده خدا اصلا رتبه 3 بالاتر هیچگاه نرفت. استفن نایت تو کتاب خودش به اسم برادری میگه آقا بیش از 90% فراماسون ها اصلا از رتبه 4 به بالا خبر ندارن. شنیدن یه چیزایی میگن دروغه. همین رتبه 3 شدیم استاد اعظم، استاد بزرگ، استاد معمار، در حالی که رتبه 4 اسمش چیه؟ استاد پنهان. از رتبه 4 تا 13 اینا رو سکولار میکنن، دینو ازشون میگیرن، میگن نه خدای وجود داره نه پیغمبری، نه همش کشکه، بابا کی از اون دنیا باز زنده برگشته. از 13 تا 17 آرام آرام با فضای موجودات غیر ارگانیک عادتشون میدن، از 17 تا 33 اینا رو وارد بحث جنگی رو اینجا چیزا شیطان پرستی میکنن. خدمت شما عرض بکنم نکته جالب، حتی ممکنه فراماسونری به دلیل مسائل سیاسی رو ببرنش بکنش رتبه 33، قاطع مسائلم نکنه، مثل محمد رضا شاه گذاشتنش رئیس لوژ آریامه، اندازه هیچی از این قوانین فراماسونی نمیدونست، گذاشته بودن که تو کشور بتونن فعالیت کنن. عکسش هم اینجوری خیلی اینجوری وای میساد محمد رضا شاه، دستش میگه تو جیب کتش، این نشانه فراماسونری درجه 33 بود، میخواست بگه من استاد اعظمم، این نمادشون بود. اینا که لو میره عوض میکنن، مهم نیست اینا رو بخوای یاد بگیری. خب میخوام بگم این تفکرشونه. حتی اگر از خانواده سلطنتی باشی، از ذریه خاص باشی، باز هم اون موقع تفاوت داره که شما چجوری بهتون نگاه کنن. به عنوان مثال به این عکس نگاه کنید عزیزان. ببینید شما تا رتبه، ببینید سه تا پله میای بالا، 1 2 3 نگاه کنید، 1 2 3 میای بالا، میبینید جمع کثیری از اینها تو رتبه 1 یا 2 یا 3 هن. درسته؟ از این همه جمعیت فقط یکیه که رهنمون میشه بره از اینجا بالا، فقط یکیشونه. جمعیت کثیری اینجا وایستادن، واقعا همون که گفته 90%شون بیش از 90% نمیدونن، میخوره به این جمعیتی که اینجا گذاشته نسبت به اون که رفته. اگر خانواده معمولی بودی یکی یکی این پله رو میری، اگر از ذریه خاص بودی سه تا پله میری بالا. سه تا اینجا رفته، 10 تا هم اینجا میشه 13 تا پله، این سه تا اینجا رفته 30 تا هم اینجا میشه 33 پله با هم دیگه برسن. یعنی میتونن یهو یه نفر بزنن رتبه 33 که کاراشون پیش بره. خیلی هم چیز نیست. از اینها مهمتر ایلومیناتیه. اینا دیگه اینا راه نمیدن. عمرن یکی از اینا نتونه بره. عمرن نتونه بره. فقط افرادی که جزء خاندان سلطنتی خودی هستن، از دل اون باز کمیته 300 بیرون میکشن که دیگه باز خیلی پیچیده تره. یعنی اصلا نمیدونیم کیا هستن تا این حد به شما عرض بکنم. پس اینو بدونید. یه وقت میگن آقا کمالوگ مرد شریدی فراماسونر بودیم، یا آی چی شد فلان، نه با بدبخت کسی تو تبعید مرد. اما میدونست به عنوان روشنفکر دعوتش کردن به خاطرم ابا داشت از کشیدن عکس رضا خان، میگه ما خودمون تو را آوردیم سر کار. دست خط رضا خان رو مسخره میکردن اینا، بی سواد بود دیگه، مسخرهش میکردن. بعد میگم این یارو اومده من میگه نقاشیمو بکش. پس این مسئله رو بدونید. یه وقت اینا من چون میبینم همیشه شبهه به وجود میاد و نگرفتن. این جن ببلن پس جریانش میشه این نماد شهوت، این همونی که تو کارتون علاءالدین و چراغ جادو هستش. خب خدمت شما عرض بکنم که ما از یک ساعت و نیم که با صحبت میکنیم چقدرش مونده؟ اگه رد شده بگید بقیه جلسه بده. چقدر؟ یک ربع دیگه ها. چقدرم آمارایی که میدید دقیقه. ندی به نظر من که نیم ساعت تموم شده، حالا ایبی نداره. نمیدونم شما چه قانونی داری حساب میکنید. این آقا در ویژگیاش اومده. حالا اون قربانی که باید صورت بگیره چه ویژگی‌ها باید داشته باشه؟ خوب گوش کن. یک کودک باشد. دو پسر باشد. قابل توجه این علم. یعنی پسر بودن بهتره دیگه. وقتی میگه باید پسر رو بکشی. چیزی میگه کودک کودک خوبه دیگه. بعد بهره هوشی بالا داشته باشد و نهایتاً قدیس باشد. بچه‌هایی که پاک هستن، این مثلا این آیه طباطبایی بود، بچه بود حافظ کل قرآن بود. اون کیس خوبی بوده. واسه اینا. جالب این قوانین فرق می‌کرد عزیزان. این باید بچه رو ببرن قربانی کنن. میگه چی اتفاقی میفته؟ میگه اگر این کار رو بکنی ازش انرژی میگیری، انرژی مثبت میگیری، قدرت میگیری، for power، برای به دست آوردن قدرت این کار رو انجام میدی. اولویت با اینه که بچه بچه کی باشه؟ خودت باشه. قربانیش کنی برای ابلیس. داره میخواد عوضی که در بیاره، عوض حسین ابن علی که علی اکبر و علی اصغر قربانی کرد، عوض ابراهیمی که به قربانگاه برد اما قربانی پذیرفته نشد. جالبه بدانید ابلیس قربانی رو میپذیره، میگه بچه تو برای من قربانی بکن، کودک خودتو. اینجا شما میفهمید چرا اون علی اصغر، علی اصغر عزیز دل من، وحشتناک این جریان، خیلی دردآور آدم دین خودشو تو بررسی کردن شیطان پیدا کنه. البته بصیره خوبی هم هست، میگه لا اله الا الله، همه آتشخالا رو بریز بیرون، اونی که میمونه الله. عین اینی که به این کار برعکس سریعتر جواب میده از کاری که مستقیم بخوای بری. میدین چرا؟ فکر کنی یه مش برنج و یک کیلو برنج و برنج خام نپختر قاطی کردن با هندونه، هندونه‌ای که انقدر گذاشتن تو برنجا اینجوری توی تشتی، به شما میگه اینا رو از هم سوا کنید، چیکار میکنه؟ برنجا رو برمیدارید نه؟ دونه دونه هندونا رو میذارید کنم، میگه جمون برنج. واقعا هم همینجوری شده. مصداقش میدونید چیه؟ میگن تعرف الاشیاء به ازدادها، اشیاء با زدهای خودشون، مخالفهای خودشون شناخته میشن. راست میگه. میگن سرما چیست؟ میگه جایی که گرما نباشه. میگه جهل چیست؟ جایی که عقل نباشه. این که از این سیستم داریم وارد میشیم ما. اینه میگه کودک قربانی کن برای من. پس این چهار تا ویژگی داشته باشه. این که گفتیم پسر بودن پس خوبتره از دیدگاه شیطان پرستاست. دلیل نمیشه حتما اون راست بگم. خدمت شما عرض بکنم. و شما میبینی تو طول تاریخ مثلا دخترانی هم قربانی میشدن در زمان اعراب جاهلی. راجع به اینم کامل بحث خواهم کرد. اون بندگون خدا چاره دیگه ای نداشتن. راجع به اون کامل بحث. چون یه بنده خدای سفارش شد. من یه دانشگاه علوم پزشکی سمنان بحث میگم، سمنان همینجا گلستان دیروز بحث کردیم، اینا گفتن تو رو خدا یه بار دیگه اینجا هم بگو، بحث مهم بود و فلان. میچشم خدمت شما عرض بکنم که مراکه انگلیس هر ساله در مراسم لیدی این رد شرکت میکنه. زنان سرخپوشی میان، خودش میشه الهه سیاهی ها. آقا چرا اینو به صورت یک مادر در مقابلش تعظیم میکنن؟ این همون ذریه است. این که اینو میگن از اون نسلن. خیلی عجیبه، خیلی خیلی عجیبه. من نمیدونم، شایدم دلیلش اینه که نسل تو اون طرف از مادر انتقال پیدا میکنه. اگر راستشو بخوای من اینم قبول ندارم. چرا در میان بنی اسماعیل نسل از پدر معنا میگیره، در میان بنی اسرائیل از مادر؟ میدونی چرا؟ من دیروز بهتون گفتم امام زمان نسل پدریش از بنی اسماعیله، نسل مادریش از بنی اسرائیله. دید چه قشنگ؟ همون جایی که اون معنا میده ادامه پیدا کرده. فوق العاده است، اصلا عجیبه. خیلی عجیبه اینجوری، مثلا یک در میلیارد والا جور در اومدنش. کودک رو باید قربانی کنی، چه جوری؟ حتما باید زجر بکشه، نه که بزن تخت کلش بیهوش بشه بعد بکشیش، باید زجر بکشه. یا میخ میکنی تو بدنش، خونش رو میگیری، این خون رو میزنی به آرد، آرد و خمیر ماتزو، نان ماتزو درست میکنی میخوری، نشه جونت. در عید پس این کار میکنن. 350 مورد مسیحی ها این عکسش ببینید آوردن، مثال زدن، ما نمیگیم، مسیحی ها میگن. خودتون بیاد ببینید جواب مسیحی ها بدید، به ما چه ربطی داره؟ جواب اونا رو باید بتونید بدید. اینا اومدن میگفتن که آقا والا بلا اینا بچه ها رو میدزدیدن، سوراخ میکردن بدنشون رو، میریختن تو کاسه، میبینی خونش رو میگیرن، هم که تمام شد میناختنشون اینجا بچه ها رو. بعد با این خون چیکار میکردن؟ نان درست میکردن، نان ماتسوف به عنوان فطیر مقدس میخوردن. تاکید میکنم همه یهودی ها این کار رو نمیکنن، فرقه خاص که از ابتدا هم به موسی علیه السلام ایمان نیاورده بودن هیچگاه. اگر بچه خودت نشد بچه دیگری، اون بچه دیگری باید این ویژگی ها رو داشته باشه. تو جاهای مختلف فرق میکرد. جالبه بدانی توی ایران خودمون، تو همین تهران، تو همین مجیدیه، مجیدیه تهران، خانومی هست که زنده مانده از این ماجرا. داشتن میدزدیدنش، دهنشو میگیرن میندازن تو ماشین، گازشو میگیرن میرن، گازشو میگیرن میرن. شهربانی شک میکنه این زنده مونه، دیالوگای اینا رو شنیده. میدونید در تو ایران چی میگفتن؟ میگفتن بچه باید اسم پنج تن داشته باشه. اون پنج تا کلمه‌ای که برات خوندم جلسه قبلی، حالا فهمیدی؟ باهوش باشه، قدیس باشه، میگه اسم این خانم اسمش فاطمه است، قرار قول به ما داده بیاد جلو دوربین بیا صحبت بکنه که ما فیلمش رو بگیریم بیاییم پخش بکنیم. آقا معروف بود، میگفتن برید شما برید از پدر مادراتون بپرسید تو ایران معروف بود کیا بچه میدوزن بچه میکشن، معروف شده بود توی برهه. انقلاب اومد ور افتاد، همین الانش هم بعید نیست اینا دار دستشون که مونده باشن. تاکید میکنم و یه وقت فکر نکنه خدا نکرده ما میگیم یهودی‌ها دارن این کار میکنن، نه، اینا کسان که از ابتدا به حضرت موسی ایمان نیاوردن. چرا؟ اگه ایمان آورده بودن یه دقیقه بلشون که گوساله نمیپرستیدن، بلکه موسی وسیله بود برای در امان ماندن اینا از ظلم فرعونه، وسیله برای فرارشون بود، وگرنه هیچ دلیل دیگه ای نداشت که بخوان این کارو بکنن. بچه دیگری، یا مثلا اگر کودک گیر نمی آوردی یه آدم قدیس در سوریه، باب توما که این یونانی ها یه اوس هم می نزن آخرش شد باب توماس که یکی از عرفاست، کسی که فلسفه خوندن می شناسنش، اینو دزدیدن شب عید پس، بردنش با که پیشکارش ابراهیم مسیحی بود، بردنش آقا سر اینو می برن، خونش می ریزن تو تشت، اعتراف کرده طرف مقابل، می ریزن تو تشت، استخونهاشو با دسته هاون خورد میکنن، میبرن که اون خونه ببرن چیز تهیه بکنن که لومی رو نهایتا میگیرنش. 350 مورد با عنوان بلود لیبل، برچسب خون، در تاریخ فقط مسیحیت آمده، مسیحی ها دارن میگن. یهودی ها هم هیچ کدوم قبول ندارن، میگن تمام اعترافاتی که گرفتید زیر شکنجه بوده. چند وقتی بگیم که آخرین مدلش که سر و صدا کرد در روسیه بود که بچه‌ای رو که پیدا می‌کرد، آن نکته جالبش می‌بینی چی؟ جنازه بچه بعدن که پیدا می‌شد، یه جایی که پیدا می‌شد جنازه این بچه سوراخ سوراخ بود، اما خون همونجا ریخته نشده بود، معلوم بود جای دیگه خونو گرفتن. در همین ایران خودمون بچه رو می‌دزدیدن، می‌بردنش تو یه دونه سالونی می‌ذاشتنش اونجا، دور تا دور می‌شستن، این بچه ننه باباشو می‌خواد دیگه، گم کرده، گریه زاری، میگفت بیا عزیزم می‌برم پیش بابات، تا میومد نوک چاقو رو می‌زد تو بدن این، یه خورده خون می‌گرفت دونه دونه. این 40 50 نفر دیگه بچه خونش تمام می‌شد، همونجا می‌افتاد می‌مرد. آقا خانومی تعریف برام می‌کرد، این بنده خدا ده ها سال قبل کلفت یک فرد، حالا اسم دین و مذهبشون نگیریم، یه فردی بوده، خدمت شما عرض بکنم، میگه که اون زمان که کسی نمیدونست کابینت چی، چه کابینت هم کمد میگفتیم، تو آشپزخونه‌ش اینا کمد داشت، یعنی کابینت داشتن چوبی، یه روزی داشته تمیز میکرده یه دونه شیشه‌های پنیسیلین، دیدید شبیه به اون، نه شیشه پنیسیلینا، برای ما که توضیح میداد میگفت جالب، زمانی که این خانم این توضیحاتو میداد بنده با مباحث فراماسونری آشنا نشده بودم، بیش از 10 سال پیش برام تعریف میکردیم، میگفتش که این شیشه پیدا کردم توش پنبه خونی بود، با خودم گفتم احتمالا این الکلای آماده هست که بر تزریق استفاده میکنن، این دیوانه ها استفاده کردن انداختن دوباره تو شیشه، براشم پرت کردم بیرون. چند وقت بعد این پیرزنه که اسمش خانم آقا بود با غین، گفت این خانم آقا اومد به من گفتش که این چیزه فلانه کجاست توی به قول کمد بوده. میگه من گفتم کدوم؟ اینقدر ناچی انگار شما دستم کاغذی برده بنوز دور دیگه کسی به دستم کاغذ خونی یادت میمونه. میگه خیلی به من گفت تو شیشه بود فلان بود. به همون گفتم آه اونی که مثلا ماه پیش داشتم تمیز میکردم کمد رو انداختم دور. میگه رکیکترین الفاظ رو به من نسبت داد. وقتی بهش گفتم برای چی این کارو میکنی برگشت به من گفتش که بر چه حقی اون هدیه ای بود برای من آورده بودن، اون تبرک بود. گفتم چی اون پنبه خونی؟ که اون خونه بچه شیعه است، خدا گواهه. اینه این حرفایی که من از لب این پیرزن شنیدم برای من گفت. پس بوده آقا، صرف اینجا هم نیست، میگم تو روسیه پیدا کردن، روی شقیقه بچه حرف شین رو به زبان عبری زده بودن، حک کرده بودن. حرف شین حالا باز ماجراها داره، یادم یه کدومو بگه. پس در جریان باشید در مقابل نسل پاک، گوش کن، ذریه پاک، ذریه حرامی ساخته شد. ببین تو این جلسه ما اینو گفتیم، ما ذریه حرام نتیجه نان حرام بود که گفتیم چجوری بر دنیا استیلا پیدا کردن خیلی سریع. در مقابل نسل پاک، نسل حرام، درسته، و سعی بکنی نسل پاک رو از بین ببری. خون کودک برام بریز، خون اهل بهش برام بریز، خون دشمنانم برام بریز. نمیگه خون حرامزاده ها رو بریز. امروز هم شما نگاه میکنی جنگ در میان اون حرامزاده ها نیست، جنگ فقط تو کشور اسلامیه. اینجاست که خون باید ریخته بشه. خب سرتون رو درد آوردم دوستان، جلسه بعد وارد مباحث پیچیده تر قربانی کردن انسان میشیم. سلامتی خودتون، سلامت بفرستید.